اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما أولهم أمير المؤمنين وخاتمهم بقية الله في الأراضين. از اونجا که ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، اجازه میخواهم که دقایقی رو که بنا بوده در این جلسه توسل هر ماهه مصده باشیم و سخنانی رو در تذکر نسبت به قلب و مراقبت از اون در ایام غیبت امام حسن علیه السلام بهش توجه بکنیم رو به چند نکته راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها و ماجرای شهادت اون حضرت و مکتب خلفا اختصاص بدیم. شما میدانید که یکی از روش هایی که مکتب خلفا در برابر مکتب اهل بیت علیهم السلام داشتن این بوده که آمدند و سعی کردند که روایاتی که در فضائل اهل بیت علیهم السلام هست رو به شکل‌های مختلف از دور توجه و باور خارج کنند. کار اولی که انجام می‌دهند این است که منکر می‌شوند. بدون که اصلا همچین روایتی نیست، همچین ماجرای اتفاق نیفتاد. مثلا چیکار میکنن؟ مثلا آقای حسن این هیکلی که نویسنده کتاب حیات محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، در چاپ اول کتابش ماجرایی به نام یوم الدار رو نقل میکنه. یکی از فضائل امیرالمومنین علیه السلامه و اگر کسی این فضیلت رو بهش توجه بکنه حداقل توجه به این فضیلت یافتن این است که امیرالمومنین اول من آمن هستن. چرا؟ داستان رو میدانید، فقط اشاره میکنم که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم جمع میکنن اطرافیان، دوستان، خانواده به امر خدا در آیه 214 سوره مبارکه شعرا که اینها رو دعوت کنید بدین به هدایت. حضرت دعوت میکنن. بار اول ابو جهل مجلس رو به هم میریزه، بار دوم حضرت اجازه نمیدن مجلس به هم بریزه، شروع میکنن به سخن گفتن. هر کسی که من رو یاری بکنه او برادر من، جانشین من و وصی من است. خب اگر کسی این رو بپذیره که این نقل در کتب اهل سنت هم آمده است، پس باید بپذیره که اولین کسی که ایمان آورده امیرالمومنین است. اولین کاری که میکنن این است که اینو منکر میشه. آقای حسن این هیکل در چاپ دوم کتاب اصلا فصلی که راجع به یوم الدار است حذف میکنه. اینا مال عصر حجر نیست، مال آدمای عصر حجریه که در عصر ما زندگی میکنن. یعنی فکر میکنه الان این فصل رو حذف کرد، یعنی این داستان از تاریخ پاک شد. کار دومی که کردن این بوده که اومدن سعی کردن که مشابه اون روایت، مشابه اون نقل یه چیزی برای خودشون درست بکنن. مثلا چیکار کردن؟ شاید اینو نشنیده باشید، مطلب جالبی است، البته شاید یه خورده هم حالا تا حدی هم تبسم آور، نگم خنده دار باشه. خب شما میدونید ما در تاریخ بحث سد الابواب رو داریم، یعنی در یک زمانی دستور از جانب خدای متعال آمد که بگید همه درهایی که به مسجد باز میشود بسته شود مگر در خانه امیرالمومنین. علت چمین است که وقتی اومدن مدینه همه خونه های کوچیک کوچیکی اطراف مسجد پیغمبر ساختن، از هر کدوم هم دو تا در درست کردن، یه در به بیرون یه در هم به تو مسجد. بعد شبا مثلا میدن جا تنگه، در رو باز میکردن، نصف خانواده تو مسجد میخوابید، رفت آمده از تو مسجد میشد، حرمت مسجد رعایت نمیشد به شکلهای مختلف. وقتی دستور رسید که همه درها را ببندید جز در خانه علی، خیلی ها صداشون در اومد، حتی از اطرافیان و نزدیکان پیغمبر. برای چی؟ چرا فقط علی؟ اگر بناست نسبتی با پیغمبر داشته باشیم، خب ما که عموی پیغمبریم، چرا در خانه ما بسته بشه؟ در خانه علی باید باز بمونه فقط؟ خب این داستانی که نمیشه منکر شد، اومدن چیکار کردن؟ اومدن تو تاریخ، حالا شما اینو سرچ بفرمایید تو اینترنت هم پیدا میکنید، خصوصا در سایت های عربی نگاه میکنید، میبینید یه بحثیه تحت عنوان سد خوخه ها. خوخه به چی میگن؟ من نگاه کردم چند تا معنا براش داره. یکی از معانیش این دریچه های کوچیکی هست که مثلا گاهی در سقف خانه ها یا در بالای درها مثلا درست میشه. اومدن گفتن که پیغمبر دستور داد همه خوخه ها رو گل بگیرین غیر خوخه جناب ابوبکر. دیگه چیکار کنیم دیگه؟ اگه راجع به در خانه نتونیم صحبت کنیم، راجع به خوخه ها باید کاری بکنیم. بعد این شده یه بحثی در تاریخ، مستنداتی پیدا میکنن که بله چنین حالتی داشته، خانه ها نداشته، بعد اگه داشته پیغمبر گفته همه باید این دریچه ها همه باید ببندن، فقط جناب ابوبکر میتونه این دریچه رو باز نگه داره. پس اگر نتوانستیم منکر بشیم، یه چیزایی جفت جور میکنیم. مثلا شما شنیده اید که راجع به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام از سید الشهدا صحبت در این است که سیدا شباب اهل الجنه، یعنی دو تا جوان اهل بهشت. میدونید که بهش پیر مرد و پیر زن نداره، یک چشمه ایست به نام چشمه حیوان که هر کسی که میخواد وارد بهش بشه در اون چشمه غسلی میکند. تمام نقص هایی که با خودش داشته باشه، این نقص ها از او به واسطه یه ورود در این چشمه برطرف میشه، وارد بهش میشه. که ظاهرن در یک گفتگوی هم پیغمبر این رو مزاح میفرمایند که مثلا یک کسی بوده سن و سالی داشته، ازن میگن پیر زنها وارد بهش نمیشه، این ناراحت میشه، ازن میگن ولی جوان میشی و وارد میشی. اینا اومدن برای این چیکار کردن؟ گفتن خب سیدا شباب اهل جنه امام مجتبی و سید الشهدا علیه السلام حدیث درست کردن که ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه، آقای پیرمردای بهشتن. چیکار کنیم دیگه؟ جفت جور باید کرد، یه جوری باید اینا رو نسبت داد. کار دوم پس این بود که مشابهش چیزایی رو ساختن، مشابهش. کار سوم این است که آمدن این اون تعابی رو برای خلفای خودشون به کار بردن، یعنی آمدن روایت اول من آمن امیرالمومنین رو کردن اول من آمن ابوبکر. سند هیچ. در القدیر مرحوم علامه امینی اثبات میکنند که ابوبکر جزء 50 نفر ایمان آورنده پیغمبر قطعا نیست. حالا با فرض این که ما بپذیریم که اینها بعدن ایمان آوردن، نه که تسلیم شدن، سکوت کردن، یا اگر روایت امام صادق علیه السلام توجه کنید که حضرت فرمودند اینا لحظه ای به خدا ایمان نیاوردند، لم یؤمنوا بالله طرفت عین، یه چشم به هم زدن اینا به خدا ایمان نیاوردند. پس سه مدل مواجهه شد، سه مدل مواجهه. خب حالا ما این مواجهه ها رو انجام دادیم. بعد از اینکه این مواجهه ها انجام شد، که ما تا جایی که تونستیم منکر شدیم، تا جایی که تونستیم براش یه معادلی درست کردیم، تا جایی هم که تونستیم اصلا به معادل و ایناش توجه نکردیم، کهول باشه یا غیر کهول، اومدیم این امور رو برای خلفای خودمون گفتیم. مثلا شما میدانید الان مشهور است کتابهایی که راجع به خلیفه دوم نوشته میشود، مثلا او را فاروق اعظم میدانند، فاروق از صفات و برتری هایی است که مربوط به امیرالمومنین علیه السلامه. صدیق اکبر می نامند خلیفه اول و صدیق امیرالمومنین علیه السلام. آمد در تاریخ دست برده شد، یه همچین اقداماتی انجام شد. اینو داشته باشیم. یه کار دیگری که در تاریخ انجام شد، میدانید ما در این نمایش ها و خلاصه بعضی از سناریوهایی که میچینند برای ترسیم ماجرای سقیفه، معمولاً خلیفه اول را فردی ناآگاه، کودن، غافل تعریف میکنند و جلوه میدن. معمولاً خلیفه دوم را در خشونت خیلی برتری میدن و پررنگ میکنن. یک کتابی است به نام سیمای خلیفه دوم عمر بن خطاب که در اون جالبه که نویسنده از بزرگان اهل سنت ایرانه، اومده یه فصلی اختصاص داره برای توجیه این خشونت منتسب به خلیفه دوم. یعنی خودشون قبول دارن، بعد شروع میکنیم رو توجیه کردن. مثلا چی میگه؟ مثلا میگه بالاخره بعضی هستن تون صداش رو خوده قوی تر، راجب تون صداش رو برد، در حالی که این اصلا توجیه بردار نیست. خشونت ما میفهمیم که با تون صدا متفاوت است. میاد از این توجیهات میاره که حالا انشالله یه زمانی خدا عمدار و تصمیم دارم نقطه های مختلف این کتاب رو که در نمایشگاه کتابم خودم تهیه کردم و در بازار نشرم وجود داره، بشینم به این نکته هاشو استخراج کنم و پاسخ هاشو یادداشت کنم. ولی همینقدر این نکته شو توجه کنید، غیر از اون جلوه کودنی یا ناآگاهی که از خلیفه اول و خشونتی که از خلیفه دوم ارائه میدن، یه وجهی رو خیلی پررنگ نمی‌کنن یا کم دیدیم که پررنگ کنن، اونم وجه به تعبیر ماها زیرکی و به تعبیر امیرالمومنین نکراء ایخواست. یعنی تعبیر بدشو نمیخوام به کار ببرم در مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی یه وجهی اینا دارن که با نامردی تمام تمام پازل‌های ممکن را برای حق جلوه دادن حرکتشون پیاده کرد. از جمله اینها میخوام به دو نمونه امشب اشاره کنم. این دو نمونه مشهوره، مدل‌های مختلفی هم بهش پاسخ داده شده، اما میخوام از این وجه دقت کنید. پس یه بار این تیتری که به این نقطه رسیدم رو عرض کنم که حواسا جمع باشه، دقیق باشه. گفتیم اگر جایی تونستن منکر میشن، جایی تونستن معادل سازی میکنن، جایی نتونستن عین همون رو بیان میکنن. اما یه جاهایی هست دیگه انقدر داستان آشکاره و مشهوده که اینا نمیتونن از این کارا باهاش بکنن. چی کار میکنن؟ به قول روانشناسان مداخله درمانی میکنن، یعنی وارد داستان میشن، یعنی پازل رو تغییر میدن، بالا و پایین میکنن. مثلا در مثال حذف، تا جایی که بتوانند باید اینا یک کاری بکنن که پیغمبر را زودتر از بین مسلمین حذف کنن. بنابراین یا برای ترور پیغمبر تلاش میکنن یا برای به شهادت رساندن پیغمبر، که نهایتاً هم این کار میکنن. خب حالا وقتی پیغمبر را به شهادت رسوندن، فاطمه زهرا را به شهادت رسوندن، شما میدانید ابو سفیان که یه طراحان پشت پرده است، به محض اینکه انان خلافت را اولی میگیره وارد داستان میشه به تحریک امیرالمومنین علیه السلام که یا علی برو ما پشت سرت. چرا این کارو میکنه؟ خیرخواه امیرالمومنینه، میخواد امیرالمومنین رو به جنگ و آشوب واداره و کار امیرالمومنین هم یک سره کنه، که حضرت میفرمایند که برو خلاصه از این خوده ها بر ما نزن، کار تموم شده، منو تحریک بی خودی نکن. حالا یه جایی هست که نمیشه کاری کرد. الان جامعه مسلمانان همه متوجه این تفاوت بین سیره خلفا و سیره پیامبر میشن. چیکار کنیم؟ از اون نکرا میان استفاده میکنن. چگونه؟ روش اول استفاده این است. یه نمونه براتون بگم. در زمان صدام حسین ملعون یه نقلیه که صدام یه روزی وارد یه بیمارستانی شد، همون ساعت یه نفر بچه بیگناهی به دنیا آمد. تا بچه به دنیا آمد خبر به صدام رسید، داشت بازدید میکرد، اینا گفتن جناب پادشاه مثلا یه نفر به دنیا آمد، گفت خیلی خوب به برکت ما در این بیمارستان اینا اسمشو بذاری صدام، اسمشو بشن صدام. شما با آنچه از صدام شنیده اید با من یه آدم جنایتکار، یه آدم منفور، الان کسی از اهل این خانواده، پدر مادر این بچه، دور و وریا، این میتونه بیاد بگه که ببخشید ما دوست داشتیم اسمشو بذاریم مثلا علی، از صدامی که ما میشناسیم هم چیکار نمیشه کرد؟ آیا اگر اینها بخوان اقدامی بکنن میتونن؟ بله، منتها باید جونشون میگه که دستشون دیگه تقدیم بکنن، نهایتاً این اسم تغییر نمی. نکته بعدی که شما بدانید این است که اگر خلیفه متوجه شد که امیرالمؤمنین مأمور به صبر است، آیا ممکنه اقدامات دیگری بکنن برای اینکه جلوه بدن که علی را ما به جبر واداره به بیعت نکردیم، علی خودش مشتاق بیعت با ما بوده، علی خودش ما را دوست داشته؟ خب علی اگه بتونیم کار میکنیم، چون ما نقشه‌ای بلند مدت تر از این در ذهنمون هست. یه تعدادی آدم ها بودن در فهرست در نوبتن، خلیفه دوم گفت اگر سالم مولا ابی حذیفه و دومی کی بود، جراح بود آخر اسمش، ابو عبیده جراح زنده بودند، خلافت به عثمان نمی رسید. این لیست منظم شده بوده از قبل، سلسله مراتب معلومه که چه کسانی باید پشت سر هم بیاد. اون دوتا به درک واصل شدن، نوبت به خب من خلیفه‌ای که قبل از شهادت پیغمبر این همه نقشه کشیدم، شبها نشسته ایم طراحی کردیم، قبل از قدیر طراحی کردیم، بعد از قدیر طراحی کردیم، راه‌های مختلفی رو رفتم، آیا من همینجوری میشینم اجازه میدم که این سوال در ذهن مردم باشد؟ اونهایی که قدیر رو تجربه کرده اند، اونهایی که سخنی از فضیلت علی شنیده اند، اونها بنشینند بعدن بگن احتمالاً علی ابن ابی طالب را میگوین به جبر آورده اند. نه، من کار نمیکنم. به هر شکل ممکن سعی میکنم جلوه رفاقت، صمیمیت رو ایجاد کنم. و البته بعد از من کسانی هستند که میآیند و این رو تئوریزه هم میکنند. دیگه اونام حسابشون با کرام الفاتحه. از کارهایی که کرده اند و نقل است این است که یکی از این اتفاقات شبیه این بیمارستان راجع به تولد برخی از فرزندان امیرالمومنین افتاده. خلیفه دستور داده است که او به اسم من نامیده شود. نه فقط او، شواهد متعددی در تاریخ سبب اسلام است که آقای خلیفه صلاح دونستن کسانی را به نام خود بنامند و نامیدن. خلیفه ای که به فریادش، نه به توبیخ و شکنجه و تازیانش، نه به فریادش برخی مادران حامل حمل خودشون رو میاندازند، این خلیفه تصمیم گرفته که اینا به اسم من باشه. یکی از کارهایی که کرده راجع به فرزندان امیرالمومنین. یه نکته. نکته دوم این است که من برای شما یک فهرستی بخوانم جالب از کسانی که اینها در زمان اهل بیت علیهم السلام نامهایی داشتن که الان الحمدلله به لطف خدای متعال در بین شیعیان این نامها نامهای منفوری است، ولی در ابتدا اینگونه نبوده. ما هر چقدر شک شنیده باشیم راجع به نام خلیفه اول یا خلیفه دوم، راجب نام معاویه کسی شک نداره که معاویه از دشمنترین دشمنان اهل بیت. حتی وقتی اهل بیت راجب اسم خلفا تقیه کرده اند و ملاحظه کرده اند، راجب اسم معاویه این همین تقیه را نکرده، اینقدر آشکار دشمنیش. شما نگاه کنید، از دوستان و اطرافیان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام، معاویه ابن عمار، معاویه ابن وهب، از شیعیان و اصحاب امام باقر علیه السلام، معاویه ابن سعید، معاویه ابن سلمه، معاویه ابن سواده، معاویه ابن ساده، معاویه ابن طریف، معاویه ابن عبدالله، معاویه ابن علا، معاویه ابن کلیب، معاویه ابن میسره، همگی از شیعیان امام صادق. یعنی اینا پدر مادراشون بچه‌هاشون میشن معاویه. معاویه الجعفری از شیعیان امام کاظم، معاویه ابن حکیم و معاویه ابن یحیی از اصحاب امام رضا، یزید ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر، مادرش فاطمه بنت الحسین بنت حسن ابن علی علیه السلام. یعنی بچه سیده اسمش روشتن یزید. یزید ابن احنف، یزید ابن جبله، یزید ابن تعمه، یزید ابن قیس، یزید ابن نغیره، یزید ابن هانی از شیعیان و اصحاب خاص امیر المومنین علیه السلام، یزید ابن لهیت، یزید ابن حسین، یزید ابن زیاد از شیعیان امام حسین، هر سه شهید کربلا، یزید ابن حاتم از شیعیان امام زین العابدین، یزید کناسی، یزید البزاز، یزید ابن خبیر، یزید ابن خیسم، یزید ابن زیاد، یزید ابن عبدالله، یزید ابن عبدالملک جعفی، یزید ابن محمد نیشابوری، یزید ابن عبدالملک نوفلی از شیعیان امام باقر، یزید الاعور، یزید القمات، یزید ابن اسبات، یزید ابن اسحاق، یزید ابن خالد، یزید ابن خلیل، یزید ابن عمر ابن طلحه، یزید ابن فرقد، یزید ابن هانی، اینا از شیعیان امام صادق علیه السلام، از شیعیان و اصحاب امام کاظم یزید ابن حسن، یزید ابن خلیفه، یزید ابن سلید، از اصحاب امام رضا یزید ابن عثمان، یزید ابن عمر، پدرش عمر، خودش اسمش یزید، از شیعیان امام کاظم علیه السلام. از این میخواد چه نکته ای استخراج کنیم؟ دقت کنیم. ببخشیم ولی چند تا شده. در زمان خوب اینه دقیقا، این نکته تاریخیه. ببین لازم نیست ما حتما منکر شدیم این که کسی از فرزندان اهل بیت به نام یکی از دشمنان اهل بیت باشه. تا اینجا دو وجهشو داریم اشاره میکنیم. وجه اول این که در تاریخ داریم خلفایی و ظالمینی که امر میکنن این به نام ما باشه. این تیکه های تاریخیشو خواستید، بعدا سنداش تو کتاب هست. نکته دوم اینا تازه به نظر من جواب اصلی نیست، جواب اصلی نکته سوم است. ولی نکته دوم این است که در زمان نامگذاری ها در عصر اهل بیت علیهم السلام، این نام ها نام خباثت و نام بدی و نام ظالم نبوده، آنچنان که راجب عثمان نقل است که مثلا حضرت نامشون رو نام فرزندشون رو عثمان گذاشتن، نه به نیت این عثمانی که ما میشناسیم، نسبت به اون عثمانی که ما کمتر میشناسیم و دوست امیرالمومنین بوده است. پس اگر این نام ها شما نگاه میکنید تا فرزندان و دوستان شیعیان امام رضا علیه السلام اسمش یزید و اسمش معاویه است، یعنی اینا یزید را نمیشناختن، معاویه را نمیشناختن. چرا؟ ولی این نام به تدریج در فرهنگ شیعه به نام نام خباثت بود. حالا یه چیزی بهتون بگم جالب، یه مجله به نام ندای اسلام، مجله سنیان وهابی مسلک ایران است، یکی از عزیزان ما که پزشک است ایشون تحقیق کرده بود، میگفت من تعداد قابل توجه شماره های مجله ندای اسلام رو گرفتم و ورق زدم، یه دونه از نویسندگانش اسمش ابوبکر نیست. یعنی اصلا فرهنگ ایرانی ها خدا رحمت کنه مرحوم کافی یه قصه ای داره، میگه فلان خلیفه از خلفای عباسی گفت برین یه نفر رو پیدا بکنین که این پیغمبر رو دیده باشه و از زمان قدیم باشه و اینا. حالا من دارم نقل مرحوم کافی رو عرض میکنم. میگه رفتن یه نفر آوردن و گفتین اسمش چیه؟ خیلی دیگه درد داغون و ظاهر چجوری داشتی؟ اینا گفتن اسمش ابوبکر. گفتش که حالا یه دونم که پیدا کردی به این درد داغونی ابوبکر. میگه دوروریاش گفتن دیگه ابوبکر بهتر از این پیدا نکردیم. این دیگه بهترین ابوبکرمون این بود با این قیافه و با این سن و سال. یعنی الان تو ایران نویسنده مجله ندای اسلام اسمش ابوبکر نمیذاره، پدر مادرش. این فرهنگ به لطف امیرالمومنین، به لطف صاحب الزمان عوض شده. امروز خود اونم اسم بچه‌شو یه جور دیگه میذاره، خیلی هاشون اسمشون نمیدونم فرهاد و این حرفاست. هیچ لذتی از اینکه ظاهرا اسم بچه‌شون اسم خلفا باشه نمیبره. این تغییر حاصل شد. و اما پاسخ سوم، پاسخ سوم خیلی دقیقه. یه صلوات باید تقدیم به حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا بکنید. پاسخ سوم اینه. من یه جوری میگم که اینا که همسن و سال منن متوجه میشن، بقیه هم دیگه حتما متوجه میشن. پاسخ سوم اینه که ما در اعتقاداتمون، در باورامون، در نکته های تاریخیمون مثل قرآن محکمات داریم و متشابهات. شما اگر در قرآن یک آیه‌ای بود که متشابه بود، روشن نبود، عرضه‌ای به محکمات قرآن میکنی، به ارشاد اهل بیت المسلم آیه روشن میشه. ما شک نداریم. شما بگو تمام اهل بیت، خدای ناکرده ما که همچین ادعایی نداریم، تو تاریخ هم که این نیست، شما بگو تمام اهل بیت از فرزندان امام باقر علیه السلام که کوچکترین اسیر کربلا هستن، بگو از امام باقر علیه السلام تا وجود مقدس امام عصر علیه السلام هر کدام از اهل بیت یکی از پسراشون رسوش گشته بشن یزید. خوبه؟ بدتر از این دیگه ما الان نمیتونیم شبهه ایجاد کنیم تو ذهنمون. مثلا کسی شک داره که امام حسین به دستور مستقیم یزید کشته شد؟ نه. کسی شک داره که واقعی کربلا پیش آمد؟ نه. اسم گذاری می شود بگید متشابهات، حقیقت جنایت یزید می شود محکمات. مثالی که برای عزیزان کوچکترمون روشن در باشه، شما شک نداری که فردا باید بریم مدرسه؟ شک داریم؟ ببین الان نه برف میاد، نه سنگ میاد، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. تا صبح هم انشاءالله هیچ اتفاق خاصی نمیفته، تشریف بریم مدرسه. اما الان شک داری من دفتر ریاضی دومم ببرم یا نبرم؟ شما چون شک داری دفتر ریاضی دوتو ببری یا نبری، نمیگی مدرسه رو پس من شک دارم سر. نه، مدرسه رو باید رفت. اگر کسی شک کرد در جنایات خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم، او باید بیاد با ما بنشینه و تاریخ خودشون رو بخونه. شک نداریم که در همین یوم الدار وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در کتب شیعه و در کتب اهل سنت ذکر شده است که فرمود هر کس مرا یاری بکنه در این امر اخی و وسیقی و خلیفتی. شک نداره، این میشه محکم. ما متشابه ما این میشود که ممکن است امیرالمؤمنین نام فرزندی را عمر گذاشته باشند. بله ممکن است حالا گذاشته باشند. اصل ماجرای احراق بیتو که زیر سوال نمیبره که. و این روش که تکرار میکنند، هی میان یه شواهدی رو میتراشن که میگن نه هیچ مشکلی نیست. در واقع ما میریم سراغ متشابهات، از محکمات دست برمیداریم. خاطرم هست در یک مجلسی در یکی دو سال اخیر بحث یقین رو عرض کردیم، گفتیم یکی از کارهایی که میکنن اینه، ما رو از یقینیاتمون فاصله میدن، هی میبرن دنبال متشابهات. یه مثال احکامی بزنم، چون بحثای احکامی معمولا نمیکنیم، ولی یه مثال احکامی برای این. ما شک نداریم که قرآن امر به حجاب کرده، ما شک نداریم که قرآن نهی کرده است از شنیدن برخی از نواخته ها که الان بهش میگیم موسیقی، شک نداریم. بعد ما برای این که خودمون رو سرگرم کنیم هی میایم وارد جزئیاتش میشیم، میگیم بالاخره این دفتره رو چیکار کنم، بالاخره این روسریه یا اون روسریه، بالاخره اینجوری بنوازن یا اونجوری بنوازن. با عزیزم اینا متشابهات، محکماتش امر مستقیم و نهی مستقیمه، خودتو گول نزن. اگر میخواهی سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نگاه بکنی، تو سیره فاطمه زهرا این است که برای حضرت صدیقه سلام الله علیها به عنوان جهیزیه یک پیراهن، یک مقنعه، یک رولباسی که روی پیراهن پوشیده می شود به نام قطیفه و اتفاقا هم سیاه رنگ بوده و یک عبای سفید خریداری شده است. و این سیره فاطمه زهرا است، چیکار کنم؟ این که دیگه روحانی محل نیست بگی روحانی محل ما نمیفهم برم و یکی دیگه بپرسم. این سیره فاطمه زهرا در کتاب ایام شیعه ذکر شده است. دیگه وقتی به سیره فاطمه زهرا نگاه میکنی میبینی در سیره فاطمه زهرا است که وقتی خواست بیاید تو مسجد سخن بگوید، اون سخنی که شد خطابه فدک که مرحوم شیخ بهایی میگوید بر شیعیان واجب است حفظ کنند خطابه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، وقتی میخواد بیاد این خطبه رو بخواند، شما ببینید چگونه آمده است. خود را در میان عبا قرار داد، مقنعش را بر سر پیچید، اطراف خود را از سر و صورت و سایر بدنش را تا پاهایش به آن پوشانید، رو کرد به جانب مسجد، در میان جمعی از زنان، از یاران و خدمتگزاران قرار گرفت. به قدری لباسش بلند بود که هنگام راه رفتن پایش را به دامن آن می نهاد، مانند رسول خدا راه می رفت. تازه وقتی وارد مسجد شد یک پرده افکندن بین او و ابوبکر و دیگر مردان فاصله انداختن. فاطمه زهرایی که مقنعه بر سر انداخته، چادر بر سر انداخته، در بین زنان نشسته که شناخته نشود، پشت پرده نشسته خطبه فلکیه می خواند. خب من این سیره رو چیکار کنم؟ این سیره که دیگه احکام نیست. لباس دختر من اینه، لباس نوه من اینه، لباس خواهر من اینه در جمع مردان. یا وقتی یک مهمانی میگیریم یه تور والیبال میکشیم، دخترها اونور پسرها اینور، فاطمه زهرا دلش از این خون میشه یا نمیشه؟ اگر خون نمیشه بیاید یه سیره بیارید که فاطمه زهرا والیبال بازی میکرده با همین وضعیت. اگر راضی صاحب الزمان بیاد بگید امام زمان راضی است، ما هم بپذیریم. سندشو بگید ما هم میپذیریم. ما یه سری محکمات داریم در دین. محکمات تاریخ این است که یزید وقتی که سر مقدس سیدالشهدا در مقابلشه داره با اون وسیله بازی میکنه و شراب میخوره. خب من این محکماتو چیکار کنم؟ محکمات است که اختلاف و تنش بین خلیفه اول و دوم با اهل بیت به حدی است که اهل بیت در قنوت نمازشون، بعد از نمازشون، در خلوتشون، گاهی در جلوت وقتی تقیه نیست لعن میکنن. خب اینا چیکار کنیم؟ حالا چون یه نفری از فرزندان اهل بیت یک نامی داشت که اون نام تازه اون زمان اصلا متداول بود، همه اون اسمو میذاشتن دیگه، در خشونت یزید ابن معاویه که شکی نیست. و شما این نکته تاریخی رو بدونید، انشالله یه زمانی خدا توفیق پیدا کنید تاریخ امیرالمومنین علیه السلام خواستیم بگیم، سرفصلش اینه که وقتی امیرالمومنین شروع کرد به اولین خطبه در مسجد، کسانی که در مقابل علی چه کسانی نشسته بودن، چه کسانی بودن، شما الان تو ذهنتون مرور کنید. بیش از 20% اینها اصلا شناختی از علی نداشتن. چرا؟ امیرالمومنین 25 سال است بهش اجازه ندادن خطبه سخنرانی پیش از خطبه هم انجام بده. یه خود خطبه رو که هیچی. امیرالمومنین 25 سالش هیچی نگفت. شما فرض کن در شهادت پیغمبر بالاترین سن یک نفر 10 سالش بوده، الان جمعیت 35 ساله چی میدانند از علی؟ اصلا علی اینه میشناسه. اونی که 20 سالش بوده پیغمبر در 23 سالگی 23 سال بعد از آغاز تبلیغشون به شهادت رسیدن. او کسی که 20 سالش بوده زمان شهادت پیغمبر، او چی میدونه از امیرالمومنین؟ جز این که وقتی بچه بود و باباش رفته جنگ رو برگشته، چه میدونه از علی در بدر و خیبر و حنین رو چه کرده؟ خبری نداره. خبری نداره. شما نگاه کنید ما با چه جمعی از مسلمان رو به رو هستیم. اینا کسانی هستند که نسبت به خلفا هیچ انگاره ویژه ندارن، انگارشون مثل انگاره ایست که راجع به علی دارن. خب اون زمان آیا نسبت به اینکه این آن نام گذاشته بشه اون نام گذاشته بشه اصلا هیچ توجهی نبوده؟ شما به الان نگاه نکنید. ولی همون زمان معاویه و یزید منفور بودن، ولی نگاه کنید چقدر اسم جاریه. وقتی این نسبت رو نگاه کنید، پس این فرهنگ فرهنگی است که الان در ما جاری است. الحمدلله بعضی از اسما رو نمیگذاریم، ولی اون زمان اصلا این فضا نبوده است. نکته دومی که میخواستم اشاره بکنم که دیگه الان چون فرصتمون تمام است فقط بهش میپردازم، در بین عرایزم اشاره کردم، نکته ایست راجع به ازدواج یکی از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام با خلیفه دوم. یه عده ای از بزرگان از دوستان اهل بیت و شیعیان و فحول از علمای شیعه اصلا این ماجرا رو منکرن، میگه هم چیزی اتفاق نیفتاد. اما کسانی که این رو منکر نمیشوند یک سند تاریخی براش ارائه میکنن. من همین که یه تیکه ای از این سند تاریخی رو براتون بخونم در واقع جواب رو عرض کردم. در المستدرک علی وسائل شیعه روایتی آمده است، من این نقل رو براتون میخونم، سندش هم عرض کنم. مستدرک علی وسائل شیعه مرحوم محدث نوری جلد 14 صفحه 443، الشافی اثر مرحوم شریف مرتضی جلد 3 صفحه 272، از صراط المستقیم اثر مرحوم آملی جلد 3 صفحه 129. در کتب شیعه این نقل به این شکل آمده، نقل‌های دیگری هم در کتب اهل سنت در یه نوع دیگری پاسخ آمده. من همینو میخونم اکتفا میکنم. عمر ابن خطاب توسط عباس ابن عبدالمطلب از علی ابن ابی طالب درخواست ازدواج با دخترش ام کلثوم را نمود. علی ابن ابی طالب این تقاضا را نپذیرفت. چون این پاسخ به عمر رسید گفت آیا این ازدواج را ننگ می دارد و زشت می داند؟ به خدا قسم اگر نپذیرد علی را خواهم کشت، او را خواهم کشت. داستان داستان رضایت نیست، هر چه باشد. پس دو تا از جوابهایی که راجع به اسامی فرزندان حضرت امیر علیه السلام گفتیم برای اینکه ممکن است به نام خلفا و دشمنان فاطمه زهرا باشه، دو تاش اینجا دوباره استفاده می شود. یک پاسخش اون جبر و تهدید به قتل است و دومیش که اونجا گفتیم مهمترین جواب است اینجاست. اصلا شما فرض کنید یک نفری با یک فرد دیگری هم ازدواج میکنه، خب حالا چه کنیم؟ تمام گزاره های تاریخی از ظلم ها و نامردمی ها رو همه رو فاکتور بگیریم، بگیم اینجا چون یه ازدواج صورت گرفته همش دیگه درسته؟ نمیتونیم. در واقع بزرگ نمایی یک ازدواج فرضی یا حقیقی که یه تعبیر امام صادق علیه السلام دارن، تعبیر حضرت رو عرض بکنم. حضرت میفرمان ان ذالکه فرجون غصبناه، یک حرمت و ناموسی از ما بود که غصب شد، با رضایت ما نبود، ما مشتاقش نبودیم، غصب شد. ولی تاریخ الکن است از این که جزئیات داستان رو اشاره بکنه، برای اینکه خلفای عباسی، خلفای اموی، حاکم، تازه همین مقدار اطلاعاتی که به ما رسیده است خدا خیر بده اونهایی که در این مسیر تلاش کردند و جان سپردند. پس دومین نکته در پاسخ به این قسمت که خیلی مهمه اینه، ما در باورهای اصیل و محکمات که شک نداریم، اوراق بسیاری در تاریخ به خون بچه های پیغمبر آغشته است، به تعبیر ابن خلدون جایی نیست که خونی از خون فرزندان پیغمبر ریخته نشده باشه. خب با این وحشتی که وجود داشته و با این همه ظلمی که بوده است، ما به خاطر یک اسمگذاری، به خاطر یک ازدواجی که شده باشد یا نشده باشه، یا تمام مبانی اعتقادی رو زیر سوال نمیبریم. حالا میخوان هی بیان تکرار کنن تو مجلات، تو رسانه ها، تو گزاره ها، هی بگن یک ازدواجی صورت گرفته، یه اسمگذاری شده، بعد بگن چون اسمگذاری شده کسی فاطمه زهرا رو نکشته، فاطمه زهرا خودش از دنیا رفته. این یعنی عدول از یقینیات و باورهای آشکار تاریخی ما و رو آوردن به مشکوکات، رو آوردن به چیزهای احساسی، به چیزهای احتمالی و چیزهایی که نهایتاً اگر تحقق هم یافته باشه از روی ظلم و خشونت و تهدید بوده باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و غنادائهم. خدایا به حق فاطمه زهرا در فرج مولامون تعجیل بفرم، ما و اهل و نسلمون رو به درد بخور امام زمان قرار بده. خدایا به حرمت فاطمه زهرا محبت نسبت به دنیا و گناه از قلوب ما و اهل و نسلمون دور بگرد. به حرمت فاطمه زهرا محبت به خدمت و نوکری اهل بیت و شهادت در رکابشون قسمت ما و اهل و نسلمون بگرد. خدایا اون چه خیر از صدقه سر صاحب الزمان به ما و اهلمون و اهل این خانه عنایت بفرما. اون چه شر است به احترام امام زمان از همه دوستان اهل بیت و این مملکت شیعه علی دور بگرد. خدایا پدر مادرها منزل الحقوقمون، اونهایی که به گردنمون حق دارن، اونهایی که ما رو با محبت علی پرورش دادن، اونهایی که بغض نسبت به دشمنان حضرت زهرا رو در قلوب ما کاشتن، اگر دستشون از این دنیا کوتاه شده همین الان میهمان سفره با برکت امیرالمومنین بگردن. اونهایشون که در قید حیاتن سلامت و عافیت کامل، عمر طولانی و با عزت و با معنویت و با توفیق خدمت به صاحب الزمان بهشون عنایت بفرما. خدایا لحظه مرگمون امام زمانمون به فریادمون برسان، ما را با لبخند صاحب الزمان وارد عرصه قیامت بگردان. خدایا ما رو با خدمتگزاران و نوکران و کنیزان اهل بیت محشور بفرما. خدایا بهشتی قسمت ما بفرما که در اون بهش صبح و شب و نیمه شب و همه ساعتش که اونجا البته شب نداره، همه ساعتش را چشممون به جمال امیرالمومنین علیه السلام بگشا. خدایا بهشتی بر ما مقدر بفرما که با رضایت تو همراه بوده باشه انشاءالله. برای شفای همه بیماران، خصوصا اونهایی که مد نظر هستن، بیماری های جسمی و روحی اهل این محفل، حمد شفای قرائت بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.